ساعت 18 این صدای رادیو فرداست. مسکو خواستار مذاکره حکومت سوریه با مخالفانش شد. هواپیماهای نظامی سوریه مناطقی را در استان دمشق بمباران کردند. دبیر ستاد هدفمندی یارانه ها میگوید دولت برای اجرای فاز دوم این قانون برنامه ریزی میکند. عصر بخیر شنوندگان گرامی. مسکو روز جمعه از حکومت سوریه خواست تا مذاکره با مخالفانش را آغاز کند. به گزارش خبرگزاری رویترز، سرگئی لاوروف وزیر امور خارجه روسیه که پس از مذاکره با فیصل مقداد معاون وزیر امور خارجه سوریه سخن می گفت، افزود دولت سوریه باید آمادگیش را برای مذاکره در مورد مسائل بسیاری از جمله درباره توافق بین المللی ژنو در تابستان سال جاری اعلام کند. اشاره وزیر امور خارجه روسیه به درخواست برای تشکیل دولتی انتقالی در سوریه بود. درگیری های 21 ماهه اخیر در سوریه بیش از 44 هزار کشته بر جای گذارده. سازمان دیدبان حقوق بشر سوریه اعلام کرد هواپیماهای نظامی این کشور روز جمعه مناطقی در استان دمشق را بمباران کردند. به گزارش خبرگزاری فرانسه این سازمان گفت که در این حمله یک غیر نظامی کشته شد و ده ها تن نیز زخمی شدند. بر اساس این گزارش درگیری های نیز در برخی از محلات شهر دمشق پایتخت سوریه در پنجشنبه شب روی داده است. محمد رضا فرزین دبیر ستاد هدفمندی یارانه ها گفت برنامه ریزی در دولت برای اجرای فاز دوم این قانون در حال انجام است. به گزارش خبرگزاری فارس او اشاره کرد که باید مشخص شود شرایط اجرای قانون هدفمندی یارانه ها و قیمت ها چگونه باشد و افزود دولت اجرای فاز دوم هدفمندی یارانه ها را در بودجه سال آینده پیشنهاد می کند. همزمان مرتضی تمدن استاندار تهران درباره اجرای مرحله دوم این قانون گفت بعضی از اجرای مرحله دوم یارانه ها نگران هستند، اما اجرای مرحله دوم یارانه ها تأثیری ضد تورمی دارد، موجب کاهش تورم می شود و درآمد مردم را افزایش می دهد. این در حالی است که مجلس چند ماه پیش به فوریت توقف فاز دوم هدفمندی یارانه ها به دلیل عدم ثبات اقتصادی کشور رأی داد. جانشین فرمانده نیروی انتظامی از حضور پلیس در پیست‌های اسکی به منظور آنچه تأمین امنیت و برخورد با زشتی‌ها و کج‌کارکردی‌ها نامید خبر داد. به گزارش خبرگزاری ایسنا، احمد رضا رادان در مورد حضور پلیس در پیست‌های اسکی در فصل زمستان گفت پلیس در پیست‌های اسکی علاوه بر وظیفه برقراری امنیت، وظیفه جلوگیری از ناهنجاری‌های جامعه و برخی رفتار و حرکات مغایر با هنجارها را بر عهده دارد. این مقام نیروی انتظامی انتقادها از حضور پلیس در پیست‌های اسکی را رد کرد و گفت پلیس وظایف خود را انجام می‌دهد. و بالاخره آنکه بیش از 2300 تن از کارمندان و کارگران پروژه‌ای در نامه‌ای به رئیس و نمایندگان مجلس به شرایط کارشان اعتراض کردند. به نوشته سایت کانون مدافعان حقوق کارگر، امضا کنندگان این نامه با توضیح مشکلات نیروهای کار پروژه‌ای در ایران به مدت کار طولانی و مرخصی کم خود اعتراض کردند. در این نامه همچنین نوشته شده است که تغییراتی مانند معاف کردن کارگاه‌های زیر 10 نفر از قانون زندگی کارگران را به سراشیب فقر، بیکاری و نداری انداخته است. عزیزان شنونده، نوبت میرسه به برنامه ساعت ششم.
آقای احمدی نژاد،
اگه نمیترسید از مردم،
این 4 تا خس و خاشاک که گفتی
بر اساس فرامین اسلامی هستش؟
همش بی خود.
ساعت ششم، ساعتی برای شما و آنچه که فکر میکنید.
من چرا اصلا از بندر منگه؟
کلات کار خوبی هست.
یک حزب اللهی سابق.
معلومه که دوست ندارن.
از زندان مرکزی بیرون.
صفر صفر 42 02 21 12 24 54. سلام میکنم به شما شنوندگان رادیو فردا که همراهید با ما در یک عصر جمعه تعطیل دیگه، در حالی که نزدیک به 5 دقیقه رو پشت سر گذاشتیم از 6 عصر تهران. یک بار دیگه همراهید با ما تا یک ساعت فرصت داشته باشید مستقیم و زنده ارتباط برقرار کنید با استودیو خبر رادیو فردا و صحبت کنید با ما و سایر شنوندگان ما درباره موضوع روز. جایی نرید، دست به موج گیرندتون نزنید. من نیوشا بغراتی هستم، میزبان شما در یک ساعت ششم دیگه. همه چیز از اینجا آغاز شد.
دارو رو اولویت دو قرار دادن، مواد خوراکی و غذایی رو گفتن ما اولویت یک قرار دادیم، ولی جالبه بدونید که مثلا میگن آدامسن تو اولویت یک قرار گرفته.
وقتی حسین علی شهریاری رئیس کمیسیون بهداشت مجلس در تلویزیون جمهوری اسلامی ایران از عدم تخصیص ارز اولویت اول برای دارو خبر داد، در بحبوحه بحران بازار ارز و در حالی که نوسانات لجام گسیخته ارز اقتصاد ایران رو وارد یکی از پرتنش‌ترین دوره‌هاش کرده بود، انتقادها رفته رفته بالا گرفت تا جایی که پای بلند پایه‌ترین مقام بهداشتی و درمانی دولت رو به معرکه باز کرد. وزیر بهداشت کابینه محمود احمدی نژاد، نخستین وزیر زن تاریخ 30 ساله جمهوری اسلامی، مرضیه وحید دستجردی، وقتی که شروع کرد به انتقاد از بانک مرکزی تحت نظارت دولت که به گفته او در تخصیص ارز برای دارو تعلل می‌کنه و اینکه از 2.5 میلیارد دلار لازم برای خرید دارو تنها 850 میلیون دلار، یعنی حدود یک سوم اون، توسط دولت تأمین شده.
کاری نیست که به دست وزارت بهداشت باشه، این از مبدأ و از خود بانک مرکزی هست. بایستی جستجو بشه که ارز به جای شرکت‌های دارویی به کجا داده شده، چون اگر به شرکت دارویی هم ارزی داده بشه، اینها نمیتوانند بر اساس قانون ارز رو در جای دیگری هزینه بکنن. گشایش‌های اعتبار فقط بایستی برای دارو انجام بشه و امکان اینکه این گشایش رو ببرن در مسائل دیگری مثل آرایشی یا کالاهای لوکس یا خودروها وجود نداره.
شاهد صحبت‌های وزیر البته گزارش‌های گسترده از ایران بود در زمینه کمبود شماری از داروها و رشد انفجاری قیمت اون. کشمکش‌ها ادامه پیدا کرد و تنها وزیر زن سه دهه گذشته که محمود احمدی نژاد در انتصابش تمام قد در برابر انتقادهای مذهبیون محافظه‌کارتر ایستاده بود، از انتقاد از وضعیت موجود دست بر نداشت. چند روزی بیشتر نگذشت تا برخی گزارش‌ها حکایت از تقابل بین خانم وزیر و آقای رئیس جمهور کردند، حکایتی که از جمله در سخنان اعتراضی نادر قاضی‌پور نماینده ارومیه در مجلس شورای اسلامی نمود پیدا کرد.
ما خبردار شدیم خانم دستردی میخوان عوض کنن، چون که گفته داروره واجب‌تر از مواد دیگری است که ما اجازه نخواهیم داد این کار بره. ما این گوان ناوردیم که از سیانت نظام دفاع کنیم.
هرچند این مسئله به سرعت از طرف سخنگوی دولت غلام حسین الهام در جمع خبرنگاران ایرانی به کوتاهی رد شد.
حالا وزیر بهداشت که با سیاست‌های دولت الان سر کارشه.
به رغم این تکذیب اما چند روزی بیشتر طول نکشید که صحت گفته‌های نماینده ارومیه مشخص شد. محمود احمدی نژاد که رکورد تغییر وزرای کابینه رو در 8 سال ریاست جمهوری به نام خودش ثبت کرده، بار دیگر کاغذ و قلم در دست گرفت و در نامه‌ای محمد حسن طریقت منفرد رو به عنوان سرپرست وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی منصوب کرد. حکمی که برخلاف پروتکل و روند معمول حتی در اون اشاره‌ای به سوابق خانم وحید دستجردی نشده بود و این گونه بود که پرونده کاری تنها وزیر زن تاریخ جمهوری اسلامی نیمه تمام باقی ماند. و در سوی دیگر، در آن سوی سکه سیاست، همچنان خبرها از صعود پرشتاب قیمت داروها حکایت دارند. افزایش 150% داروهای بیماران کلیوی، افزایش 100-300% قیمت لوازم پزشکی و 350% خون. 00420221122454. امروز در برنامه ساعت ششم میخوایم از وضعیت دارو در ایران صحبت بکنیم و از نحوه تغییر دادن کابینه توسط محمود احمدی نژاد از سیاستی که در پی گرفته که آخرین نمونه اون رو در تغییر وزیر بهداشت میشه سراغ گرفت. شماره تلفن ما در این برنامه هست 00420221122454. از شما دعوت میکنم که اگر مشکلی داشتید برای تهیه دارو، اگر تجربه ای داشتید در مورد لوازم پزشکی یا هر مسئله ای که مربوط میشه به گرون شدن دارو، مسائل درمانی در ایران، با ما صحبت بکنید، تلفن رو بردارید و تجربه خودتون رو با ما و سایر شنوندگان رادیو فردا در میون بگذارید. ایمیل 6@radiofarda.com، عدد 6@radiofarda.com مثل همیشه باز هست به روی شما. به صفحه فیسبوک ما هم باز هم مثل همیشه میتونید برید و در اونجا هم نظر بدید زیر پست مرتبط در صفحه رادیو فردا. امروز میهمان برنامه ساعت ششم اکبر کرمی هست، نویسنده، تحلیلگر سیاسی و پزشک عمومی. آقای اکبر کرمی، به شما سلام میکنم و ممنونم که دعوت من رو قبول کردید.
خواهش میکنم قربان، من هم عرض ادب و احترام دارم خدمت شما جناب بقراطی، همکاران محترم و ملت بزرگ ایران، به ویژه شنوندگان محترمی که صدای ما رو میشنوند.
درود بر شما آقای کرمی. من خیلی خوشحالم که امروز تونستیم شما رو داشته باشیم در برنامه ساعت ششم. شما دو تا ویژگی مجزا و منفک از هم دارید که اون دو تا ویژگی در این برنامه کاملا کنار هم دیگه مکمل هستند. شما هم تحلیلگر سیاسی هستید، بعد سیاسی مسئله تغییرات کابینه رو میتونیم باهاتون صحبت بکنید و هم پزشک عمومی هستید، مسائل دارویی و پزشکی رو میتونیم از شما سوال بکنیم. از همینجا یک بار دیگه از شنونده ها میخوام که اگر مسئله‌ای دارن در مورد موضوع برنامه زنگ بزنن و با ما صحبت بکنن یا سوالشون رو از میهمان امروز برنامه بپرسند. آقای کرمی اگر موافق هستید اول بریم یکی دوتا از شنونده هایی که تماس گرفتن و گویا تجربیاتی داشتن در زمینه مسائل دارویی و درمانی و پزشکی بشنویم کوتاه و برگردیم بر اساس صحبت اونها برنامه امروز رو پیش ببریم. سلام میکنم به اولین شنوندهی که امروز در برنامه ساعت ششم همراه ما هست، آقای بهمن عزیز از تهران. آقای بهمن درود بر شما.
سلام آقای بقراطی.
درود بر شما آقای بهمن عزیز،
حفظتون بخیر.
متشکرم، از شما هم
بخیر. عرایزم بکنم خدمت.
خواهش میکنم بفرمید.
و مهمان کرامیتون.
محبت میکنید بفرمید.
بنده یک بیم به عنوان یک بیمار دارم صحبت میکنم، نه یک متخصص در زمینه صنایع دارویی. هر شبت که وضعیت بیماری که من دارم، نیمی از بدن بنده فلجه و ناچارن عمدتا روی صندلی میشینم و دردهای عضلانی و اعصاب عصبی بالایی هم دارم. در طی این مدت خیلی تلاش کردیم که یعنی مدت که دارم میگم چندین ساله تلاش کردیم که از بازار عرضه دارو ما دارومون رو تامین کنیم، اما هم تدریجا قیمت داروها افزایش پیدا کرد و این افزایش به جوری شد که بعضا از ناچار بودم از قوت لاگموت خودم ببرم و برای دردهای عضلانی و عصبی خودم استفاده کنم.
آقای بهمن عزیز عذر میخوام صداتون رو قطع میکنم، میخواستم ببینم که شما میدونید که یعنی تخمینی دارید از این که این داروها در چه مدت چه میزان گرون شده تقریبا؟
والا جناب آقای بقراطی الان شاید مثلا در عرض این سه چهار ساله حداقل 4 الی 5 برابر شده.
در ماهای اخیر چطور آقای بهمن عزیز؟
در ماهای اخیر بسیار از برخی از داروها رو من نتونستم پیدا کنم، یعنی
کم بوده دارو.
به عنوان یه آدم تنهایی که تو خونه میشینم و برای من دارو تهیه میکنند، مثلا اسپری های تنگی نفس مثلا قیمت وحشتناکی پیدا کرده. خب وقتی من تنگی نفس داشته باشم عملا در تنهایی هم که دارم 1001 خطر منو تهدید میکنه. اما اجازه بفرمایید تا به عرضتون یه مورد دیگه که در مورد پایین اومدن کیفیت داروهاست،
اون
به عرض عالی و مهمان گرامیتون برسونم. ملاحظه فرمایید، ما یک ارتباط شبکه صنایع دارویی با یک غول دیوان سالاری به نام وزارت بهداشت و درمان داریم که اون این قول دیوان سالاری و این شبکه یک رابطه به هم پیوستی دارند. اگر 850 میلیون دلار تخصیص داده شده، مطمئن باشید به اون بخشی از اون شبکه تخصیص داده شده، نه کل صنایع دارویی. این یک. دوم اینکه فرسودگی صنایع دارویی رو اصلا از یاد نبرید. صنایع دارویی ما به علت عدم ارتباط با صنایع سرمایه گذاری خارجی و صنایع دارویی جهانی عملا که بدترین که پایین ترین کیفیت دارویی رو تحویل مردم میدن.
یعنی اثر بخشی که شما انتظار داشتید نداشته داروهایی که
بشبه جناب آقای بوراتی، یعنی بنده فرض بفرمایید قرص مسکنی رو که مثلا قبلا روزی یک یا دو تا استفاده میکردم، الان باید سه برابرش دوزشو که به دوز سابق برسه باید سه برابر استفاده کنم. این مطلب. بعدش هم مسئله این نایاب بودن این مواد، یعنی عملا تحریم اقتصادی چیزی که بر پیکره بیماران و صنایع داروی مازده این بوده که بخشی از این به علت این که نقل و انتقالات ارزی نامویسره، به همین جهت امکان دور زدن تحریم ها خیلی محدود شده. یعنی ما حتی همون 850 میلیون دلاری هم که اختصاص داده شده به صنایع دارویی، اینها عملا از یک کمپانی های درجه دو و سه مواد اولیه‌شون رو خارجی تامین کنن میارن و در اینجا برای تولید به عنوان تولید داروی تولید داخلی دارویی استفاده میکنن، که این عملا باعث شده کیفیت تولیدات داروی کشور به شدت کاهش پیدا کنه.
ممنونم از شما، متشکرم از شما آقای بهمن عزیز، متشکرم که تجربه خودتون رو با ما و بقیه شنوندگان برنامه ساعت ششم در رادیو فردا در میون گذاشتید. دو سه تا شنونده دیگر هم روی خط داریم، ولی اگر موافق هستید بریم سراغ میهمان برنامه و صحبت بکنیم باش. آقای کرمی، شنیدیم صحبت‌های این دوست و شنونده عزیزمون آقای بهمن رو از تهران. حالا می‌خواستم در ابتدای برنامه اگر که امکانش براتون وجود داشته باشه از اون ویژگی پزشک بودنتون استفاده بکنیم و کمی در مورد این داروهایی که کمیاب یا نایاب شدن صحبت بکنیم. اساساً صنایع داروسازی ایران رو شما به عنوان یک پزشک چطوری طی مدتی که فعالیت داشتید در ایران به عنوان پزشک چطور به اصطلاح دیدید و چطور اونها رو الان میتونید ارزیابی بکنید، تا بعد برگردیم در مورد مسئله سیاسی هم صحبت بکنیم.
من درود میفرستم به بهمن عزیز و آرزوی سلامتی و بهروزی برای ایشون دارم. گفتار ایشون بسیار جالب بود، نشون میده که مردم ما مسائل خیلی خوب درک میکنن، این باعث خوشحالیه. ببین خدمتتون عرض بکنم که ما وقتی از دارو صحبت میکنیم با دو تا مسئله روبرو هستیم. یک سری داروهایی که باید به صورت ساخته شده از خارج کشور وارد ایران بشه، و یک سری هم مواد اولیه برای صنایع داروسازی خودمون. با این تحولاتی که در بازار ارز صورت گرفته و کمبود ارزی که به وجود اومده، به ویژه ارزی که تخصیص داده شده به وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی، خدمت رو عرض بکنم که این دوتا مسئله، یعنی هم داروهای وارداتی و هم مواد اولیه، دوچار صدمه شدن. پس طبیعی هستش که ما در هر دو مسئله دوچار مشکل شدیم. تقریبا چیزی حدود 50% مواد اولیه که صنایع داروسازی ما احتیاج دارن از خارج کشور وارد میشه. به طبع اگر از
واردات این، اگر واردات این اقلام دچار مشکل بشه، هم داروهای تولید داخل دچار مشکل میشه و هم کیفیتشون هم افت پیدا میکنه. ببینید تا اونجایی که من میدونم از این ارزی که اختصاص داده شده به وزارت بهداشت درمان آموزش پزشکی، علاوه بر اینکه همش تامین نشده، اونی هم که تامین شده همش به دلار نبوده، یعنی با ارزهای رایج دیگه مثلا فرض کنید یوان چین یا روپیه هند هم این ارزا تحویل وزارت بهداشت درمان آموزش پزشکی شده. از طرف دیگه تحریم ها هستش و شرکت های غربی به هیچ وجه با ایران بالاخره داد و ستد ندارن، در نتیجه بسیاری از تولید کننده های داخلی مجبور شدن به بازار چین و هند برای وارد کردن مواد اولیه پناه ببرن
و اون کیفیت داروها رو در واقع تحت تاثیر قرار داده، درست
میگم؟ بله، گزارش هایی هست برای این که علاوه بر این که کیفیت پایین، حتی بعضیشون مضر هم ممکنه باشه. بنابراین یکی از نتایجی که این مسئله به بار آورده اینه که کیفیت داروها همچنان که شنونده محترم مطرح کردن اومده پایین. فرسودگی صنایع داروسازی خودمون رو هم به واسطه عدم سرمایه گذاری جدید باید به این مسئله اضافه کنیم، در کنارش قاچاق و بازار سیاهی که ایجاد شده، همه اینها دست به دست هم داده و فکر میکنم که بازار بهداشت درمان و آموزش پزشکی رو خیلی مختل کرده، به ویژه در مورد بیمارانی که بیماری های خاص دارن مثل همودیالیز ها، بیماران هموفیلی، بیماران دیابتی کلیوی، بیمارانی که بیماری های سرطانی دارن یا کسایی که ام اس دارن. اینها کسایی هستن که مصرف ممتد و دائمی دارو دارن و هر گونه تغییر در این بازار دارویی میتونه صدمات جبران ناپذیری به سلامت و حتی کیفیت زندگیشون بزنه، نگرانی ها و ناراحتی های روانی بسیاری رو برشون فراهم بکنه.
آقای کرمی عزیز، ممنونم از توضیحاتی که دادید. اگر موافق هستید بازم بریم یه دو سه تا از شنونده هایی که پشت خط هستن رو بگیریم، برگردیم دوباره بحثمون رو ادامه بدیم با شما. 0042-02-21-12-24-54 شماره تلفن ماست در برنامه ساعت ششم که زنده و مستقیم میتونید باش تماس بگیرید و صحبت بکنید با ما، سایر شنوندگان رادیو فردا، و یه سوالتون رو از کارشناس برنامه مون آقای اکبر کرمی بپرسید و با ما در میون بگذارید. 6@radiofarda.com هم آدرس ایمیل ما هست، طبق معمول که میتونید به اونجا پیام هاتون رو بفرستید، یا در صفحه فیسبوک ما، صفحه فیسبوک رادیو فردا، اونجا نظرتون رو زیر پست مرتبط بنویسید. شنونده بعدی که روی خط داریم با شماره 0042-02-21-12-24-54 پژمان هست از ایران. آقای پژمان عزیز به شما سلام میکنم، ممنونم که همراه مایید.
درود دارم خدمت شما جناب آقای نیوشا بغراتی و مهمان گرامی برنامه آقای دکتر کرمی و هممیهنان عزیزم و به ویژه هممیهن عزیز بهمن که اثرات که اظهار مریضی و تعلم میکرد امیدوارم بهبود ایشون حاصل بشه. یا بغراتی، من وارد مسائل فنی دارویی نمیشم چرا که اصلا تخصص من نیست، ولی کن از نظر خب مزار اجتماعی و اون چی که ما به عنوان یک شهروند داریم میبینیم و پیرامون خودمون حس میکنیم اینه که از صلح میان موش و گربه برباد رود دکان بقال. وقتی که یک دولتی به دلیل عدم کفایت از شود که نزاع بر سر قدرت و بر سر از شبت خودکامگی ها یک رئیس جمهوری با وزیر خودش یا با از شبت که مدیر کل یک اداره در زمینه، چون بحث دارویی هست الان، بحث منظور نظر بنده آقای رئیس جمهور با خانم دستگردی هست و آقای اشاد بزرگتون که لاریجانی هست، این بحثی است که الان مردم باید تابون این عدم کفایت ها رو بیمارانی بدن که در راهروهای بیمارستان ها به دلیل پایین بودن کیفیت داروها، به دلیل گران بودن قیمت داروها، به دلیل بالا بودن هزینه بیمارستان ها، اینا چیزاست که وقتی دست به دست هم میده یک موزلی به نام آشفت بازار درست میکنه جناب بغراتی، که انسان در این مملکت هر لحظه آرزوی مرگ میکنه ولی ترجیح میده مرگ و چنین زندگی مرگباری، که ما نفتمونو به کشوری بدیم مثل چین و التماس بکنیم بهش که خب شما یوان که نمیدی، دلار که نمیدی، به جاش به ما چوب بستنی بده، یا بدیم به کشور دیگه که به ما زین اسب و دستبیل بدن. ولی خب اینا بهانه میکنن آقایون که تحریم ها، چون تحریم هست ما نمیریم دارو بارد.
ممنونم از شما آقای پژمان عزیز. اگر که امیدوارم که به هر حال شما زنده باشید و در کنار خانوادتون، ما هم همچنان از حضور شما در برنامه استفاده بکنیم. و ممنونم از این که با ما صحبت کردید در این برنامه. چون به بحث تحریم ها و اینها اشاره کردی، اجازه بدید بریم سراغ میهمان برنامه مون. البته بعد از این که دو سه تا شنونده دیگر رو هم گرفتیم، چون ترافیک تلفنی مقداری هم زیاد هستش اینجا، و از میهمان برنامه مون همین مسئله تحریم ها یا در مقابل عدم کفایت که شما مطرح کردید رو در میون بگذاریم و بپرسیم. یک بار دیگه تکرار میکنم، شما امروز میتونید با برنامه ساعت ششم زنده و مستقیم صحبت بکنید در مورد مشکلات دارویی، خصوصا اگر که خودتون مواجه هستید با مشکل دارویی و درمانی و پزشکی در ایران، و خصوصا اگر طی چند ماه اخیر تغییر عمده‌ای به چشمتون خورده در مسائل دارویی و پزشکی. 00420221122454 شماره تلفن مستقیم و زنده ماستریم برنامه، و 6@radiofarda.com عدد 6@radiofarda.com آدرس ما هست. شنونده بعدی که روی خط میاریم باز هم از ایران هست، بهرام رو داریم روی خط ارتباطی ساعت ششم در رادیو فردا. سلام میکنم به شما بهرام عزیز.
منم سلام عرض میکنم خدمت شما و شنوندگان محترم و همچنین مهمان عزیز برنامه.
متشکرم بهرام عزیز. شما خودتون تجربه ای دارید به طور مستقیم درباره داروها و وضعیتی که اخیراً به وجود اومده؟
بله، من که خدا رو شکر کلا داروی خاص جز بیماری خاص نیست، ولی داروی به قول معروف این دستگاه گوارش هست، خیلی چیز ساده ای، که دارویی که توی بازار پارسال دقیقاً برج 6 و 7 قیمت این بوده 15,000 تومان، الان اگر پیدا بشه حدود 85,000 تومان گفتن هستش، اگر پیدا، یعنی دقیقا حدود 5-6 برابر میشه. و این تجربه خود من هست. این رابطه ای داره
تیه چه مدت میشه؟ تیه چه مدت فرمودید که این تفاوت؟
دقیقا پارسال من برج 8 بود. بود دقیقا برج 8 بوده، آبان ماه گرفتم این دارو رو 15,000 تومان، من تا الان حدود 85-90,000 تومان هستش اگر پیدا بشه.
متشکرم از شما، ممنونم از شما بهرام عزیز که تجربه خودتون رو با ما در میون گذاشتید. یک شنونده دیگر رو هم بگیریم خیلی سریع و دوباره بریم سراغ میهمان برنامه‌مون. احمد از بریتانیا رو داریم روی خط ارتباطیمون. احمد عزیز سلام میکنم به شما.
درود به شما کسانی که صدای ما رو میشنوند. من میخواستم یه آماری بدم. ما از بنیاد ما مشکل داریم آقای دوست عزیز آقای بغراتی. مملکت ما از بنیاد کار ما مشکل داریم، نه تنها این نیست که دارو هست تو ایران یا دارو نیست. من خیلی سریع به یکی از دوستانم در NHS National Health Service در انگلستان تماس گرفتم و ازش یه آمار خواستم برای 80 میلیون انسانی که در هوای دود و دم ایران و با هوای خیلی بد ایران زندگی میکنن، ازش خیلی سریع پرسیدم که چقدر هزینه احتیاج داره برای 80 میلیون تقریبا اگر کسی که بخواد دارو وارد کشور بکنه یا ارز یا مثلا پول در اختیار بیمارستان‌ها و اینا بذاره چقدر. برگشته به من میگه که برای 80 میلیون در کشوری که هیچ نوع استاندارد مثلا برای خودروها اینا تامین نشده برای سلامتی مردم از نظر تنفسی و اینا، 2,200,000,000 پوند احتیاجه، در مقابلی که 850 میلیون دلاری که اینا گذاشتن صفره. یعنی اینا باید بیان از جای دیگه بکنن. عقیده من، اگر قرار نقیده من، آماری که ایشون همین انگوش شماری دادن، نه اینکه فقط به خاطر اینکه تو این برنامه ما بخوایم بگیم، این آمار هم که مهمون عزیزتون دکتره و ایشون هم میتونه قشنگ نظر بده در رابطه باش، ولی برای اینکه استاندارد یک کشور از نظر دارویی و سلامت مردم تامین بشه، اون جامعه با 80 میلیون و با دود و دمی که هست، با هوای بدی که در شهرهای بزرگ وجود داره،
ایشون میگه 2,200,000,000 پوند، یعنی شما اگر هر پوندی هم که شما بیایید ضرب در مثلا با دلار بخواید مقایسه بکنید، یه چیز معادل 3,000,000,000 دلار میشه.
بله،
3,000,000,000 دلار
حتی بیشتر،
850,000,000 دلار فرق میکنه. در این ما نتیجه میگیریم که پخش به اصطلاح پخش ارز یا در اختیار گذاشتن ارز یا اختصاص هر ارزی به هر چیزی در ایران ما، در ایران فعلی ما درست انجام نمیشه. به خاطر این که یه دارو، به خاطر این مسئله میتونه باشه که یه دارو میشه مثلا 100,000 تومان، یه دارو میشه مثلا 20,000 تومان. باید عدالت رو در جامعه حتی برای اختصاص دادن ارزم اینا در نظر بگیرن.
ممنونم از شما.
خیانت به سلامت مردم میکنن. اگر جمهوری اسلامی ایران میخواد که سربازاش جلوی ارتش امریکا و انگلستان بایسه، اینو باید بدونه که باید در نتیجه اینا بیان سلامت مردم رو تشخیص بدن. وقتی که سلامت مردم هم درست بشه، روح و روان مردم درست بشه، مردم دیگه احتیاج به جنگ ندارن، به خاطر اینکه مغز و روح و روانشون درست کار میکنه و درست تصمیم میگیرن.
ممنونم از شما آقای احمد عزیز، متشکرم که از بریتانیا صحبت کردید. با برنامه ساعت ششم در رادیو فردا، شماره تلفن ما هست 0042-02-21-12-24-54. میتونید همین الان زنده و مستقیم صحبت بکنید با ما. امروز در مورد مسئله دارو در ایران صحبت میکنیم. به بهانه گران شدن، نایاب شدن و کمیاب شدن بعضی از داروها در ایران، یا اونطوری که گزارش شده پایین آمدن سطح کیفی بعضی از داروها، به بهانه برکناری وزیر بهداشت مرضیه وحید دستجردی که اعتراض گسترده‌ای در مقاطع مختلف داشت به عدم تخصیص ارز مورد نیاز برای تامین داروی کشور. همونجوری که گفتیم در نیمه اول برنامه، بیشتر می‌خواستیم از شما بشنویم درباره مشکلات دارویی که دارید. در نیمه دوم حالا یه مقداری به بحث سیاسیش هم بخوایم بپردازیم و اون هم نحوه برکناری خانم وحید دستجردی هست بعد از اعتراضایی که کرده بود به عدم تخصیص ارز. اگر در این مورد هم صحبتی دارید میتونید نظر بدید به 6@radiofarda.com، میتونید ایمیل بزنید یا در صفحه فیسبوک اون بنویسید. برای ما شنونده دیگری به نام باز هم احمد نوشته که به نظر من آقای احمدی نژاد با برکنار کردن وزیر بهداشت دوباره نشان داد که در این حکومت هر کس انتقادی بکند حتی وزیر برخورد می شود، در صورتی که وزیر آموزش و پرورش که مستحق برکنار شدن بود به کارش ادامه می دهد. البته اشاره این شنونده ما از برخورد با وزیر آموزش پرورش به خاطر آتش سوزی در مدرسه هست که اخیراً در استان آذربایجان شرقی ایران رخ داده بود. خب آقای کرمی عزیز، شنیدیم این صحبتهایی که شنونده های برنامه کردن. می خواستم ازتون بپرسم که مسئله عدم کفایت در برابر تحریم ها رو که پژمان بهش اگر اشتباه نکرده باشم اشاره کرده بود، شما چطور میبینید؟ فکر میکنید این بحرانی که الان به وجود اومده در زمینه دارو در ایران چه میزانیش به مسائل داخلی و یا اونطوری که پژمان میگفت عدم کفایت در جمهوری اسلامی برمیگرده، چه میزانیش به تحریم ها؟ میدونیم که جفتش به هر حال تأثیر گذاره.
خدمت رو عرض کنم، بذارید من اول با این شنونده آخرشون شروع کنم که صحبت از برخورد با وزیر انتقاد کننده بودش. من باورم اینه که هم خانم مرضیه وحید دستجردی و هم آقای احمدی نژاد توی این سالهای گذشته نشون دادن که دعواشون اساساً به خاطر مردم و دفاع از حقوق ملت نبوده. شاید اهمیت این دعوایی که امروز رسانه‌ای شده و در معرض دید همگان قرار گرفته خود دعوا و اصل ماجرا نباشه، بلکه پرده ایه که با این دعوا میفته و نشون میده که در پهنه قدرت ایران بین نهادهای مختلف، بین قوه اجراییه و نهاد رهبری چه میگذره.
خب یعنی به نظر شما قضیه فراتر از مسئله دارو هسته؟ چون خانم وحید دستجردی همونطور که خودتون در جریان هستید در مقاطع مختلف اعتراض کرده بود به عدم تخصیص ارز و بعدش هم این برکناری پیش اومد. شما فراتر از این چه میبینید؟
حتما همینطوره، بسیار فراتر از این هستش. همچنان که این شنونده محترم گوشزد کردن، اگر مردم و حقوق مردم مد نظر سیاستمدارای ما بود بعد از این کودتایی که در ایران انجام گرفت، چه این اتفاقی که در شیناباد آذربایجان غربی اتفاق افتاد، بچه‌ها سوختند نه وزیر و نه رئیس جمهور حاضر به عذرخواهی و حاضر به این که مسئولیت بپذیرن و واکنشی مناسب نشون بدن، هیچ کدوم که این اقدامی رو نکردن. این دقیقا نشون میده که مدیران ما و آقای احمدی نژاد هرچند از مردم بسیار مایه میذاره و سعی میکنه که استفاده ببره، ولی اساسا به فکر اونها نیست. دعوا از اونجایی شروع شد که به نظر میرسید که آقای احمدی نژاد دلش نمیخواست که یکی از برادران لاریجانی که ریاست دانشکده علوم پزشکی دانشگاه تهران رو به عهده داشتن تو این ریاست باقی بمونه. فشار زیاد بود که ایشون در واقع برداشته بشه از اونجا. خانم وزیر این مسئله رو اونچنان که خودشون مطرح کردن به صلاح نمیدونستن و مقاومت میکردن. در واقع همین برخوردها بود که در نهایت کار به دست خانم وزیر داد و با اون شهر و با اون شیوه بسیار زننده در واقع ایشون رو عزل کردم. به نظرم میرسه که بحثایی که بود پشت سر خانم وزیر، از جمله این که میگفتن که ایشون یک وزیر بهداشت در سایه داره که همون منظورش محمد باقر لاریجانی بود و خیلی تحت تاثیر ایشونه، این
رئیس اسبق دانشگاه علوم پزشکی تهران که برکنار
بله
شد.
بله. از طرف دیگه موافقین خانم وحید دهچهزی مطرح می‌کردن که ایشون با نفوذ جریان انحرافی در هیئت دولت مخالفه و مقاومت می‌کنه، به خاطر همین هم هست که مورد هجمه بعضی از اعضای دولت قرار گرفته و این عاقبت براش پیش اومده.
یعنی به نظر شما یعنی در واقع شما مسئله برکناری خانم دستجردی رو یه مقداری میتونید بستش بدید تا دعوای لاریجانی ها، برادران لاریجانی و محمود احمدی نژاد، درسته؟
همینطوره، همینطوره. فکر میکنم مسئله خیلی جدیتره. ما داریم به انتخابات دیگه نزدیک میشیم و از کشی های سیاسی و در واقع گردگیری های سیاسی شروع شده و این نشون میده که احمدی نژاد همچنان مثل استخوانی در گلوی حاکمیت و نهاد رهبری باقی مونده. نهاد رهبری تلاش کرد و تلاش داره که احمدی نژاد رو مدیریت کنه تا این دوره سپری بشه و بعد بذاردش کنار، اما احمدی نژاد هم از فرصت داره استفاده میکنه و هزینه این برخوردی رو که دارن باش میکنن بالا میبره و کار به گونه‌ای شده که نهاد رهبری و هیئت حاکمه این استخوانی رو که در گلوشون گیر کرده نمیتونن قورت بدن و نه میتونن که فرو بدن.
ممنونم از شما آقای اکبر. بله آقای کرمی، اگر که موافق هستید، چون بازم تعداد زیادی از شنوندگان اون پشت خط منتظر هستن، ادامه همین تحلیلی که داشتید می‌فرمودید تا چند دقیقه دیگر پی بگیریم، بعد از اینکه با شنوندگانمون هم صحبتی کردیم و نظر اونها رو شنیدیم. متشکرم از شما که همراه ما هستید و شنوندگانی که همراه برنامه ساعت ششم هستند. به نظر من افزایش قیمت دارو بر اثر تحریم‌های آمریکاست و دولت ایران هیچ تقصیری ندارد. این جمله رو برای ما ابوالفضل نوشته به آدرس 6@radiofarda.com. نظر شما هم در این برنامه جای داره اگر که می‌خواید صحبت بکنید در مورد وضعیت دارو و برکناری وزیر بهداشت توسط رئیس دولت. 00420221122454 هم شماره تلفن ماست و در صفحه فیسبوکمون هم البته میتونید نظر بدید. از ایران کمال رو داریم روی خط ارتباطی رادیو فردا. سلام میکنم به شما آقای کمال عزیز.
علی‌دل بر شما.
درود بر شما آقای کمال، نظر شما رو میشنویم، با برنامه ساعت ششم همراهید.
این آقا که میگه همش اثر تحریم هاست، یه مقدار انگار در فضا نیستن. خب تحریم ها البته اثر داشته.
کدوم این شنونده قبلیمون رو میگین دوست عزیز؟ که گفتم
نظری خوندید؟
بله بله.
گفتم
خب به نظر شما چیه؟
ولی به هر حال همه میدونن که خیلی از، یعنی خود رئیس جمهور هم گفت که این تأثیرهای سیاسی بازی‌های داخلی برنامه‌ها خیلی تأثیر داشته رو این برنامه. یه نکته‌ای که فکر کنم جاش خالی تو برنامه شما اشاره کنم اینه که غیر از این که همه داروها و اینجور برنامه‌های افزایشی داشته، سر جریان یه سیاستی که این وزارت بهداشت هم موظف شد انجام بده، بحث همین افزایش جمعیت بود، بعضی مسائل لوازم بهداشتی بود چند برابری افزایش قیمت داشته. مثلا همین یه قرص‌هایی بود که رایگان تو مراکز بهداشت میدن، الان بعد شما با چند برابر قیمت بری بگیری یا مثلا همین لوازم جلوگیری کاندوم که مثلا بگیم میخوان انگار لذتی مردم از زندگیشون نبرن. حالا با این کاندوم خارداری مردم حالی صفایی میکردن، همین حالا چند برابر باید پول بدی تازه میگن سوراخه.
ممنونم از شما آقای کمال عزیز که از ایران همراهی کردید ما رو در این برنامه، برنامه ساعت ششم. تکرار میکنم شماره تلفن برنامه رو 0042-02-21-12-24-54 شماره تلفن ما هست و 6@radiofarda.com آدرس ایمیل ما. در صفحه فیسبوکمون هم میتونید نظر بنویسید. محسن برای ما نوشته: من یکی از کسانی هستم که از کمبود دارو واقعا رنج میبرم. داروهای اصلی هم کانادایی بودند که با شرایط موجود تهیه آن غیر ممکن شده و داروهای ایرانی اصلا تأثیری ندارد، به ویژه که ورود داروهای چینی تمام بازار را گرفته. نصف قرصی که من باید مصرف میکردم امروز به 2 عدد رسیده که واقعا تأثیری از آن احساس نمی کنم. در صفحه فیسبوکمون میتونید نظر بنویسید یا به 6@radiofarda.com. شنونده بعدی رو که روی خط میاریم باز هم از ایران هست. کاوه رو داریم روی خط ارتباطی رادیو فردا. سلام میکنم به شما آقای کاوه عزیز.
الو، سلام میکنم به شما.
درود بر شما، میشنویم نظر شما. خواهش میکنم نظرتون یا تجربتون رو میشنویم، بفرمایید.
به نظر من با توجه به مباحثی که الان وجود داره در ایران، خصوصا تو بحث دارو و بحث وزارت بهداشت، اگه ما یه نگاه اجمالی بکنیم این قضایایی که در طول این چند هفته اتفاق افتاده، نشون میده که بالاخره اینها یک بازیای، به نظر من بازی‌های سیاسی و بدبستان‌های سیاسی که داره صورت می‌گیره. بالاخره از یک طرف امتیازهای قوه قضاییه یا مجلس از رئیس جمهور می‌خواد بگیره، از این طرف هم خب آقای احمدی‌نژاد می‌خواد با حذف اون آقای باقر لاریجانی یا خانم دستشیزی بخواد اون امتیازهایی که خودشون میخوان و گروهشون میخوان، خصوصا آقای مشایی میخواد برای انتخابات ریاست جمهوری آینده بگیره. اینجا هم دولت ایران هم خب خودش کاری نیست، شاید تحریم ها و مباحث این چنان تاثیر گذاشته، ولی اگه نگاهی کنیم خیلی از اینها دست همین هاست و اینها هم نشون میده که خب خیلی توجه به مردم و بحث این که مشکلات در چه صورتی داره به مردم فشار میاد نداره و بازی‌های سیاسی است. خب انتخابات ریاست جمهوری بالاخره مهمه و اونا هم دوست دارن که رقیبی سرسخت باشن برای امثال مثل آقایان لاریجانی.
ممنونم از شما.
خب نشون میده که بالاخره مردم ایران هم هوشیار هستن و همونطور که مردم ایران تو نوع ده حضور فعال داشتن، تو انتخابات هم انتخابات با شکوهی برگزار میکنن و اون چیزی که مد نظرشون هم و میتونن مشکلات اقتصادیشون رو حل کنه به اون رأی میدن. حالا با عزل و نصب و بازیگری ها این سیاست بازی ها اینها تأثیری نداره. مردم ایران بصیرت لازم و آگاهی کافیشون رو تو همه زمینه ها پیدا کردن.
ممنونم از شما، متشکرم از شما آقای کاوه عزیز که صحبت کردید با ما. شماره تلفن برنامه ما 0042-02-21-12-24-54 هست. ایمیل برنامه 6@radiofarda.com. برای ما شنونده‌ای که خودش رو متاسفانه معرفی نکرده نوشته: آقای خامنه‌ای علی‌رغم اکراهش برای استفاده از حکم حکومتی در ماجرای برکناری وزیر اطلاعات یا انتصاب آقای مشایی وارد شد، ولی در مورد مشکلات بانک مرکزی یا وزارت بهداشت و دارو به نظر می‌آید احساس وظیفه‌ای نمی‌کنند. ظاهراً اولویت ایشان همانطور که حد زده می‌شد فقط حفظ نظام است و دلیلی نمی‌بینند که در فاجعه‌های اجتماعی نظیر تورم و یا مشکل دارو خودشان را دخالت بدهند که اسباب تأسف است. این رو برای ما شنونده‌ای نوشته بود به 6@radiofarda.com، عدد 6@radiofarda.com. از عراق نیما رو داریم روی خط ارتباطی رادیو فردا. نیمای عزیز سلام میکنم به شما.
من سلام عرض میکنم خدمت شما آقای بغراتی و کارشناس محترم برنامه.
درود بر شما نیمای عزیز. شما هم اگر تجربه‌ای در زمینه دارو دارید یا نظر و تحلیلی دارید در مورد موضوع روز میشنویم.
آقای بغراتی، به نظر من ما باید واقع‌بین باشیم. با این همه متخصصی که تو کشور وجود داره چرا خودمون نیاییم دارو بسازیم؟ این همه مواد اولیه داریم، این همه متخصص، این همه دانشمند، چرا باید همیشه دستمون جلوی این و اون دراز باشه؟
خب به نظر خودتون چرا؟ به نظر خودتون چرا ایران خودکفا نیست؟ به نظر شما چرا خب ایران خودکفا نیست؟ شما دلیلش رو در چه می‌بینید؟
به نظر من آقای بغاتی یک همگرایی و یک در واقع همبستگی در بین مسئولین وجود نداره. در واقع در مورد برکناری این خانم وزیر بهداشت من موافقم، چون اصلا عملکرد خوبی نداشتن در خیلی از موارد.
از جمله چی میشه مثال بزنید آقای نیمای عزیز؟ میشه مثال بزنید در زمینه اینکه فعالیتشون از نظر شما درست نبوده یا فعالیت خوبی نداشتن به عنوان وزیر؟
آقای بابراتی، ما این همه تو کشور در واقع فقر بهداشت درمان وجود داره، مخصوصا در مناطق محروم که در واقع خیلی از جاها، روستاها، شهرها احتیاج به مرکز درمانی داره، درمانگاه، بیمارستان، در واقع اون تجهیزات لازم وجود نداره. در خیلی از جاها مجبورن بیان تهران یا شهرهای دیگه مثل اصفهان. این یکی از ناکارآمدی های یک وزیره که نتونه تجهیزات و امکانات لازم رو برای مردم فراهم کنه.
ممنونم از شما آقای نیمای عزیز، متشکرم که همراه شدید با برنامه ساعت ششم در رادیو فردا و صحبت کردید با ما. شماره تلفنمون برای تماس مستقیم شما زنده در برنامه ساعت ششم در رادیو فردا، تکرار میکنم، هست 00420221122454. اگر میخواید مستقیم و زنده صحبت بکنید درباره موضوع روز ما که برکناری وزیر بهداشت هست و مشکلات دارویی در ایران، برای ما اشکبوس در صفحه فیسبوکمون نوشته، از یک طرف میگویند در مورد دارو کشور به خودکفایی رسیده و از طرف دیگر این مسائل پیش میاد، مثل اینکه خودکفایی برای اینها تعریف دیگری دارد و یعنی اینکه وابستگی کامل. خب این مسئله رو نیما هم بهش اشاره کرد. آقای کرمی، اگر که موافقید یه توضیحی بدید درباره اینکه ایران آیا ظرفیت خودکفایی دارویی در حال حاضر داره یا راه برون رفت از این وضعیت رو شما در خودکفایی اساسا میتونید جستجو بکنید؟
بذارید من اول این آقای کمال که توی این گفتگو شرکت کرده بودن، من از حضورشون تشکر کنم. فکر میکنم از سربازان گمنام امام زمان بودن. حضور اینها تو برنامه میتونه فرق یک رسانه آزاد رو با حجم سنگین سانسور در ایران نشون بده، هرچند که اینها حضورشون حضور تخریب کننده است، ولی فکر میکنم ناخواسته نشون میدن که رسانه باید چگونه عمل بکنه.
یه
مهمی یکی از شنونده ها مطرح کردن، گفتن که آقای خامنه‌ای بیشتر دنبال حفظ نظام هستن. من میخوام تکمیل بکنم بگم ای کاش آقای خامنه‌ای با درایت و بصیرتی که ادعاشو دارن واقعا به فکر حفظ نظام بودن. اگر به فکر حفظ نظام بودن، این برخوردهای فجیعی که بعد از کودتای اخیر اتفاق افتاد نباید صورت میگرفت. این حصرها، این زندانی ها و این بگیر و بندهای شدید، این خونریزی ها نباید اتفاق میفتاد. تمام این رفتارها پایه های این نظام رو سست میکنه و نظام رو در واقع فرو میگیره. از این منظر فکر میکنم که آقای خامنه ای خودش یکی از براندازان جدی نظام جمهوری اسلامی تلقی میشه.
ممنونم از شما آقای کرمی عزیز. در مورد این خودکفایی دارویی هم میشه توضیح بدید؟
در مورد خودکفایی دو تا نکته رو خدمتتون عرض کنم تو این وقت محدود. اول از اینکه ایران فکر نمی کنم در شرایط موجود امکانات حتی اراده این که بره به سمت خودکفایی رو داشته باشه. تحریم ها هستش، عرض دولتی بسیار پایینه، مدیریت بسیار ناکارآمد هستش، شایسته سالاری به هیچ وجه وجود نداره. مثلا در عرصه بهداشت، درمان و آموزش پزشکی مثل بقیه پهنه های دیگه ایران هیچ وقت یک فضای خالی از قدرت نبوده که پزشکان، کارشناسان این پهنه تعامل داشته باشن، خودشون کار بکنن، مدیریت بکنن و مسائل رو ارتقا بدن. همیشه حضور سنگین نهادهای نظامی و امنیتی و نظارتی به گونه فلج کننده پزشکان و کارشناسانی که گاهن خیلی هم خبره هستن و در این پهنه فعال هستن رو از کار انداختن. بنابراین در کل ما عده و عده لازم برای این که به سمت خودکفایی در پهنه داروسازی بریم نداریم. اون وقت شرایط حاضر که دیگه اصلا کار خیلی خرابتر از این حرف هاست. به نظرم نمیرسه که حداقل در کوتاه مدت این موضوع قابل طرحی باشه. امیدواریم که در آینده با
اصلاح ساختار سیاسی و ساختار مدیریتی ایران امکانات لازم برای حرکت کردن به سمت خودکفایی فراهم بشه. علاوه این که اساساً در جهان گسترده امروز که به دهکده جهانی تعبیر میشه، مسئله مهم خودکفایی نیست، مسئله مهم باز شدن یک جامعه به جامعه جهانی، کسب احترام برای مبادله آزاد و منصفانه با جهانه. اگر چنین شرایطی فراهم بشه، اساسا خودکفایی شاید یک هدف استراتژیک برای یک نظام مردم سالاری که با جهان مراوده داره نباشه.
ممنونم از شما آقای اکبر کرمی عزیز که امروز همراهی میکنید برنامه ما رو، برنامه ساعت ششم رو در رادیو فردا. باز هم بریم سراغ شنوندگانی که داریم. روی خط از خوزستان پیمان رو میاریم. 00420221122454 شماره تلفن ماست. پیمان عزیز سلام میکنم به شما.
درود به شما و بینندگانتون.
درود بر شما پیمان عزیز. شما هم اگر تجربه‌ای یا نظری تحلیلی دارید در مورد موضوع امروز میتونید مطرح بکنید، میشنویم.
بله. ببینید آقای بقراطی، اگه اشتباه نکنم موضوع برنامه‌تون در مورد داروه. من یه ناراحتی معده، زیاد وقتتون بگیرم آخر برنامه، من یه ناراحتی زخم معده داشتم، به خدا دو هفته قرص رانیتیدین. یه چیز ساده‌ایه، ما قرص رانیتیدین توی تنفس اخیر مشکل گیر آوردیم، یعنی برای زخم معده ساده. یعنی من نمیدونم با این وضعیت ما با چه خاصی دیگه تو سرمون بشه تا اینا از این انرژی هستی کوتاه بیان. با خدا من اصلا داغون شدم، قرص رفتم گیر آوردم، شربت، شربتم به جا شربت معده دم بده رفت شربت سوپاپ غذایی بهم داده که چاق بشم. منم از چاقی متنفرم. یعنی دورمون شربت معده داریم، بهش میگم من اونمون رو میخوام، رفتی شربت دیگه بهم داده چاق شدم، باید معدم خراب شده. یا قرصا توشون خالیه، بعضی از قرصامون رو که میگیریم پلو معده داخلشون تو خالیه، نمیدونم یک درمیون قرص توشون هست خالی هست، نمیدونم چه وضعیتی ما باید به کجا بریم، نمیدونم.
ممنونم از شما آقای پیمان عزیز که شرکت کردید در برنامه. برای ما یکی از شنوندگانمون علی نوشته، به نظر من اگر جای این وزیر وزرا همین بچه های نچندان با سواد ناصر خسرو را برای حل مشکلات دارو بگذارند، کلا مشکل دارو شاید حل بشود. شش ات رادیو فردا دات کام آدرس ماست و صفحه فیسبوک ما هم در اختیار شما. از هلند امیر رو داریم روی خط ارتباطی رادیو فردا. آقای امیر عزیز سلام میکنم به شما.
بعد سلام، خسته نباشید برای برنامه فوق العاده خوبتون.
درود بر شما، متشکرم.
من وقتتون نگیرم. من تجربه‌ای که دارم اینه که من خواهر من با تب سرطان روده‌ای که گرفته بود و دارویی که پیدا در ایران نمی‌شد، ما همون ناصر خسرو مجبور شدیم دارویی بگیریم که این دارو باید در هر ماه بود، اما به خاطر اینکه نبود کار نکرد و خواهر من فوت کرد.
خیلی متاسفم از شنیدن این موضوع.
وقتی که من در هلند بخوری در آمستردام هستم، اینجا با افرادی آشنا شدم که این افراد میرن از ایران دارو خارج میکنن با آمریکا لاتین، یعنی داروهای وارداتی و ساخت ایران نه تنها به دست ایرانیان نمیرسه، بلکه اینها برمیگه اینا وارد میکنن، از من صادر میکنن به آمریکا لاتین با قیمت بالا، اونجا فروخته میشه، قیمت داروها در ایران ارزونتره بعضیا، و این شبکه‌ای وجود داره که این داروها رو از ایران خارج میکنن با آمریکا لاتین. متاسفانه اون شاید اسمش باشه، من نمیدونم، یک هزینه ای هم تعلق میگیره به اون واردات که دارویی به ایران میشه، اما متاسفانه همونم باز با دست خیلی، من نمیدونم کی چی، متاسفانه اینو خواستم تجربه خودم.
ممنونم از شما،
سپاسگزارم.
متشکرم از شما آقای امیر عزیز، باز هم متاسف هستم از اتفاقی که برای شما افتاده و ممنونم از اینکه در برنامه ما شرکت کردید. تا در هلند هستیم زیاد دور نشیم. آقای نامی رو هم روی خط داریم، باز هم از هلند سلام میکنم به شما آقای نامی عزیز.
سلام، خسته نباشید، روزتون بخیر آقای بقراطی.
خواهش میکنم بفهمید، میشنویم نظرتون رو.
راستش بخواید من خودم از در اثر جنگ از 3 سالگی دیابت گرفتم و چند سال اخیرم دچار بیماری MS شدم. اینجا که من میدونم تو ایران هیچ دارویی نیست، به خاطر اینکه تمام اکثر آدمایی که هستن فقط به فکر جیب پول خودشونن، یعنی تنها منافعی که دارن پول دارو رو وردارن به یک کسی دیگه به صورت سیاه بفروشن. اگر ما بتونیم با هم همکاری کنیم خیلی میتونیم به جای بهتری برسیم. من الان
با هم دیگه همکاری کنیم، یعنی مردم با هم دیگه همکاری بکنن.
بله مردم با هم. الان من تقریبا 4 سال جشن ایرانی میذارم اینجا و درآمد جشنمو میتونم به دو تا خانواده که بچه‌هاشون دچار بیماری ام اس هستن و دیابت هستن کمک مالی کنم که بتونن دارو تهیه کنن، چون اگه تو ایران پول باشه خانواده ها میتونن دارو تهیه کنن. مشکل اول مالیه.
بله.
و تمام مردم هر کی به فکر جیب خودش، یعنی شما داروخونه برید، من تو ایران امتحان کردم، هر داروی هورمونی رو که بخواین شما میتونی به صورت سیاه تهیه کنی و همه از ایران خارج میکنن و هر داروی دیگه هم بخوای شما زمانی که پول بذارین رو میز همون دارو رو دارن، اما وقتی با بیمه برین دارو وجود نداره و تحت دسترس نیست و غیره. اگه هر ایرانی این وظیفه خودش اعلام یه جوری بتونه از این ور یه کمکی بکنه، یه دارویی بده، حالا یا مالی یا دارویی، مشکل دارویی خیلی کمتر میشه برای خیلی از خانواده‌هایی که بودجهش ندارن، بچه‌شون بعد بمیره در اصل.
ممنونم از شما آقای نامی عزیز که صحبت کردید. شما هم از هلند با شماره تلفن 00420221122454 از همتون تشکر میکنم که تجربه های هرچند تلخ خودتون رو با برنامه ساعت ششم و بقیه شنوندگان رادیو فردا در میون میگذارید. یک شنونده دیگر رو هم وقت داریم که بگیریم تا پایان برنامه رو با جمع‌بندی میهمان برنامه‌مون، کارشناس برنامه‌مون به پایان برسونیم. آقای غلامی از ایران رو داریم روی خط ارتباطی رادیو فردا. سلام میکنم به شما آقای غلامی عزیز.
جناب آقای بغراتی سلام.
درود بر شما. سلام میکنم به شما.
خوب باشین. با تشکر فراوان.
متشکرم. منتظر هستیم که بشنویم.
آخر وقت بود که دیگه. حالا من میخوام ببینم آیا با تعویض شده لجبازی، مسئولین مملکت ما شده با لجبازی، آیا با تعویض خانم وحید دستگیری آیا مشکل داری کشور ما حل میشه؟ مسلما نه. آیا بهتر نبود که حالا میادن لاقل فکری با حال مردم میکردن؟
بله میشنویم صداتون رو، خواهش میکنم.
آیا به هر حال دارو چیکار میخواه بکنه؟ آیا عوض شد اون آقا اومد الان دارو حل میشه؟ نه، همین دارو به همین صورت هست.
متشکرم از شما.
بهتر باره نمیدم چی بگی آدم چی بگی. این مشکل با لجبازی کردن کار درست نمیشه.
ممنونم از شما، متشکرم که صحبت کردید با ما در برنامه ساعت ششم در رادیو فردا. برای ما ندا از کانادا نوشته که میخواد جواب آقای نیما از عراق رو بده و بگه که درسته که وابستگی خوب نیست، ولی باید اول به اون مرحله برسیم که بتونیم از وابستگی خارج بشیم. اگر درست خونده باشم، به خاطر اینکه به فونت لاتین هم نوشته شده، یه مقدارش سخت خوندنش، اونم در لحظات پایانی برنامه که وقت چندانی نداریم. به هر حال تشکر میکنم از ندا از کانادا، از همه شمایی که پیام فرستادید به آدرس ایمیل ما یا صحبت کرد در برنامه. آقای کرمی تقریبا یه 2 دقیقه بیشتر وقت نداریم، در پایان برنامه جمع‌بندیتون رو بشنویم.
خدمت عرض کنم چون وقت اندک هستش، من دلم میخواد جمع‌بندی در واقع سیاسی بکنم.
خواهش میکنم.
بالاخره این دعوا هم مثل بسیاری از دعواهای دیگه توی ایران تفریع خواهد شد و در تاریخ ماندگار خواهد شد، اما واقعیت بزرگی که ممکنه ما فراموش کنیم اینه که دولت احمدی نژاد با همه سبکتری ها و بی برنامه‌ای هاش کارنامه ناکام نهاد رهبری است، چون که مقام رهبری در واقع پشت ایشون ایستاد، ایشون رو سر کار آورد. بحث‌های متعددی که در مورد کودتا مطرح هستش، واقعیت اینه که یک معنا میشه ناکامی احمدی نژاد رو، ناکامی مقام رهبری در حاکمیت خودکامه این که برای ایران در واقع مستولی کرده دید. احمدی نژاد به باور من نه اون موقعی که در دوره اول خم شد دست آقای خامنه‌ای رو ببوسه و نه حالا که با ایشون برشاخ شده و بعضی از منتقدین نظام رو خوشحال میکنه، هیچگاه در فکر حقوق ملت نبوده. آقای احمدی نژاد از جایگاهی اومده و در جایی استاده که هیچ نسبتی با مردم نداره و به باور من علی‌رغم همه شعارهای پوپولیستی که ایشون سر میده، با هیچ چسبی نمیشه احمدی نژاد رو به مردم در واقع چسبوند. امیدوارم که ملت ما با درایت این موضوع رو درک بکنه. احمدی نژاد به باور من یه دروغ بزرگه، علاوه بر این که ایشون یه دروغگوی بزرگه، یعنی تو تمام این دعواهایی هم که صورت میگیره به تعبیر بعضی از خبرنگارها زل تو نگاه مردم مینشینه و همون حرف دروغ خودش رو تکرار میکنه و فکر میکنم که این مورد اخیر هم جزئی از همین تراژدی بزرگ هستش که امیدوارم سپری بشه. امیدوارم ملت ما شرایط بهتری رو پیش رو داشته باشن، آزادی و گشایش بیشتری فراهم بشه. امیدوارم که علارغم این سیاه‌بازی‌ها
انتخابات در خور ملت آزادانه صورت بگیره و اگر این چنین نشه فکر میکنم که شرایط از این هم که هست بدتر میشه. برای همه شنوندگان شما آرزوی سلامتی میکنم، به ویژه برای کسی که بیمار هستن و توی این شرایط سخت باید به فکر اونها باشه.
متشکرم آقای اکبر کرمی عزیز که صحبت کردید امروز با ما و شنوندگان رادیو فردا در برنامه ساعت ششم. اکبر کرمی نویسنده، تحلیلگر سیاسی و پزشک عمومی. در پایان یک ساعت ششم دیگر هستیم. از شما دعوت میکنم که اگر امروز وقت نشد که در برنامه شرکت بکنید روی خط بیاید، زنگ بزنید به 00420221122112 شماره تلفن پیامگیر ما که 24 ساعت شبانه روز باز هست به روی شما و پیامتون رو اونجا بگذارید. در بخشای مختلف خبری رادیو فردا این پیام ها پخش خواهد شد. میتونید برید به وبسایت ما سر بزنید. در وبسایتمون در حال حاضر مطلبی داریم درباره همین موضوع برنامه، واکنش ها به برکناری وحید دستجردی از وزارت بهداشت. radiofarda.com آدرس ماست و به chatgan.info اگر که برید تازه ترین فیلتر شکن رادیو فردا سایفون رو میتونید دسترسی داشته باشید. نیوشا بغراتی هستم و در یک عصر جمعه دیگه براتون دقایق بسیار خوشی آرزو میکنم.